به داشته ها یه کمک به هر حال فکر میکنم مهمی باشه به این که هم امید رو حس بکنیم و همین که در مسیریابی و درست کردن چشم انداز آینده و پیدا کردن تصویر دقیق، چون ببینید بیانیه مثل گام دوم یه چارچوب ترسیم میکنه، فریم ورک میده، ولی اینکه تو این چارچوب تصویر آینده چی هست، شما بالاخره باید در واقع یه چیز عینی رو باید بسازی، باید بگی حالا ما در این زمینه میخوایم اینجا باشیم، در این مورد مثلا کدوم باید بپرزیم، در بخش صنعت مثلا چقدر این کار رو باید بکنیم، در بخش کشاورزی اینجوری، در بخش خدمات به این ترتیب، الاخر توسعه شهری روستایی فلان فلان الاخر. خب اینا مهمه برای اینکه ما اون چشم‌انداز آیندهمون رو درست داشته باشیم. یه نکته دیگه هم استفاده بکنم از وقتی در واقع سوء استفاده دارم میکنم از وقت، و اونی که چون دوستان جوان ما خیلی اشاره کردن که دانشگاه رولی باید داشته باشه، من همچنان البته میخوام پرسش کنم که به نظر شماها دانشگاه چه رولی خودش بر خودش تعریف کنه؟ حالا اینکه دانشگاه انتظار داشته باشه که از بیرون براش یه رولی تعریف بکنن، حالا دانشگاه دولتی که بودجهشون رو از دولت میگیرن بر اساس اون بالاخره به ماموریتایی که دولت‌های ایران یکی پس از دیگری تعریف میکنن باید توجه داشته باشه. ولی خب حالا دانشگاه خودش از خودش انتظاری داره، این یک نکته بسیار مهمه. من فکر می‌کنم اولین نکته در مورد دانشگاه و آکادمی ایجاد و توسعه فضای گفتگو، یعنی اگر ما همچنان به اون چیزی که توش هستیم و در وضعی که هستیم اگر بهش نقد داریم، موقعی که عرصه گفتگو میشه بگیم نه خب دیگه ما دیگه بریم توی تعارف، بریم توی نگفتن، و اینکه از دانشگاه انتظار نمیره، به نظر من از دانشگاه انتظار نمیره. حالا من برگردم به آقای رحمانی، به نظر ایشون، چون از اولی ایشون شروع کردیم، شما چجوری فکر میکنید آقای رحمانی؟
ببینید من دو سه تا نکته رو خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
وقتی حرف از جنگ تحمیلی و دفاع مقدس میزنیم به این علته که اون موقع به نظر من با توجه به مطالعاتی که داشتم اوج هماهنگی اونجا بوده، به خاطر اینکه جهاد سازندگی، جهادهای خودکفایی واقعا هماهنگ بودن با بدنه دانشگاه و با بدنه صنعت، ولی هر چقدر جلوتر میریم این فاصله بیشتر میشه و برای همین دارم اشاره میکنم به اون زمانها، به خاطر اینکه به نظرم اگر دوباره اون هماهنگی ایجاد بشه اتفاقای خیلی خوبی میفته، دقیقا این اتفاقاتی که زمان دفاع مقدس افتاد. در رابطه با روحیه ناامیدی که قطعا اینطوری نیست و همه صحبتایی که میکنیم از باب دلسوزیه. درباره دانشگاه من به نظرم دو تا نکته وجود داره. ما اگه بخوایم یک چرخه کاملی رو تصور بکنیم، ما باید یک نیازی رو تو صنعت ببینیم، به دانشگاه تزریق کنیم، دانشگاه اون رو حل کنه و دوباره به صنعت تحویل بده. حالا توی این چرخه دانشگاه دو تا کار میتونه انجام بده. میتونیم بگیم این از سمت صنعت به سمت دانشگاه این اتفاق بیفته، یا اینکه دانشگاه بره از صنعت سوال بکنه و این رو مطالبه بکنه. و به نظر من باید این اتفاق از سمت دانشگاه بیفته، چون صنعت به خودی خودش خیلی رغبتی نداره که مسائلش رو بخواد بیان بکنه. این باید از سمت دانشگاه اتفاق بیفته، یعنی یکی از وظایف دانشگاهه. من اینجوری که احساس کردم، درسته که بیانیه مخاطبش جوان ها هستن، ولی این حرف نباید باعث بشه که ما وظایف دانشگاه رو نادیده بگیریم. مثلا اگر که دانشجو به خودی خود بخواد بره با سند ارتباط برقرار کنه، اصلا جواب مثبتی نخواهد گرفت. بنابراین این جزء وظایف دانشگاه حساب میشه. یک سری از دانشگاه هستن که تو سطح تهران بخش ارتباط با صنعت یا اتاق ارتباط با صنعت دارن، ولی این مدل و این مدل کسب و کار به دانشگاه دیگه نتونسته انتشار پیدا بکنه و این به نظر من باید جدی گرفته بشه، جزء وظایف دانشگاه. و از اون طرف هم طبق صحبت اساتید این قضیه درسته که ما دانشجوامون صرفا یک سری درس‌هایی رو خوندن و به قول معروف سافت اسکیلی در کنار این درس‌ها پاس نکردن. سافت اسکیل مثلا شامل مدیریت محصول یا مدیریت محتوا یا طریقای فروش، اینها سافت اسکیلیه که در کنار درس‌های اصلی باید قرار بگیره و این میتونه دو طرفه باشه، هم دانشگاه میتونه این نیاز رو برطرف بکنه، هم میتونه دانشجو دنبال این بره، که البته اگر دانشجو بتونه این نیاز رو خودش پیگیری بکنه به نظر من مفیدتر میتونه باشه. و این چرخه اگر بخواد کامل بشه، دانشگاه یک وظیفه‌ای داره که تأمین این منابع هست و دانشجو هم باید از اون طرف نیاز رو حس بکنه و انگیزه داشته باشه به سمت برطرف کردن نیازهای سنت بره. اگر این دو طرف با هم اتفاق بیفتن به نظر من میتونیم یک چرخه کامل داشته باشیم. و دوباره تکرار بکنم، تو بیانیه دوم درسته که همه چی سمت جوان ها هست، ولی این راه رو دیگه باید از سمت دانشگاه ساخته بشه و جوان ها هم با توجه به انگیزه شون. من
بپرسم منظورتون از دانشگاه، چون شما جوان و دانشگاه رو یه جوری جدا کردی، منظورتون از دانشگاه این راه بسازه، منظورم مدیریت دانشگاه،
منظورم سیاست های دانشگاه دقیقاً. به خاطر اینکه شاید یه سری نیازها از سمت دانشجوها نتونه برآورده بشه، ولی اگر دانشگاه یک سیاست کلی رو از صنعت بگیره و بیاد با رشته‌های مختلف این نیاز رو مطرح بکنه و حل بکنه، به نظرم این بهتر میتونه. منظورم دانشگاه سیاست کلی دانشگاه و مدیرانش.
خانم کچلی شما؟
من در مورد چگونگی مسئولیت پذیری جوانان و اینکه جوانان نباید منتظر باشن که براشون فرصتی ایجاد بشه، باید خودشون جهادی عمل کنن، با اساتید همدل نیستم. در واقع من فکر میکنم که این جهادی که توی این بیانیه مطرح میشه، جهاد یک جوان شاید تو این قضیه نباشه، اتفاقا جهاد برعکسی مطرح میشه. ببینید، ما در عرصه انتظار صحبت نمیکنیم، شرایط عملی رو اساتید خیلی بهتر میدونن. ما در شرایط کنونی جوانانمون حتی اختیار و مسئولیت زندگی شخصیشون و عرصه شخصیشون رو هم به حد اقلی ترین شکل ممکن دارن. چجوری میتونن بیان به صورت آتش به اختیار و حالا جهادی مسئولیت های اجتماعی و علمی و اقتصادی قبول کنن؟ ما از موانع مطلعیم، شرایط رو میدونیم. ما تو این بیانیه هم اتفاقا من فکر میکنم ادبیاتی که حاکمه جمله‌ای داریم که میگه جوانان بیان شانه هاشون رو به مسئولیت ها بدن، یعنی در واقع باید یک ایجابی از طرف جامعه و حکومت ایجاد بشه و جوان بیاد اون مسئولیت رو قبول کنه. ما چطور میتونیم بپذیریم که 14 میلیون جوان خودشون برن به صورت جهادی، و یعنی 14 میلیون تحصیل کرده ای که داریم بیان به صورت جهادی علم رو وارد جامعه کنن، وارد اقتصاد کنن، وارد صنعت کنن؟ من با این موافق نیستم. یعنی در واقع این عملی که گفته میشه از جانب جوانانی نیست که خب تجربه ای ندارن و موانع فوق‌العاده زیادی هم دارن.
بس موافق نیستید، اون وقت جایگزینش رو چی میدونید؟
من جایگزینش رو دقیقاً جهاد از طرف مسئولین میدونم در زمینه
دانشگاه. نه
در یک اشل کلی، در واقع ما در یک سطح کلان حالا گام دوم انقلاب جهاد رو تو این زمینه باید برای دانشگاه تعریف کنیم که به نظر من دانشگاه مسئولیتش رو انجام داده. هم جوان ما تمایلش رو به علم اندوزی و وارد شدن در عرصه علمی، حالا اشتغال در عرصه علمیش نشون داده، و الان به نظرم باید این جهاد در یک اشل دیگه اتفاق بیفته.
متشکرم. جناب آقای پیرایش، شما هم به ما کمک کنید در میز دانشگاه.
آقای استاد زاده، شما فرمودید دانشگاه خودش از خودش چه انتظاری داره؟ من معذرت میخوام، جسارت ما دوباره داریم خلط مبحث میکنیم. اگه قرار باشه موازی کاری بشه، پس شورای عالی انقلاب فرهنگ داره یه سیاستایی رو مشخص میکنه دیگه. ما اعتماد کردیم به قانون اساسی، به اون شورای عالی انقلاب فرهنگی. نقشه جامعه علمی کشور داریم، سند افق و چشم انداز 1404 داریم، برنامه پنجم یا الان برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی داریم. اینا مشخص کردن سیاست ها رو، مشخص کردن اهداف رو، مشخص کردن برنامه ها رو. دوباره ما باید سوال کنیم، شما کارت، شما اون اشل کاریت، شما اون برنامه در چارچوب نقشه جامعه علمی کشور تعریف شده، چرا نرسیدی؟ فلان دانشگاه باید میرسیده، فلان دانشگاه طبق افق و چشم انداز باید خودشون میرسونده. حالا بیانیه گام دوم انقلاب هم اضافه شده، به غیر از نقشه جامعه علمی کشور چیزهای دیگه هم هستش. یعنی ما باید بگیم آقا این برنامه‌ای که کار کارشناسیش روش شده، نمیتونم بگم.
من از طرف دانشگاه بخوام به شما جواب بدم؟
بفهم.
من از طرف دانشگاه به شما جواب میدم که یه سری امکانات، هم از تجهیزات و نیروی پرسنلی و بودجه میخواستم برای اینکه اون برنامه چشمانداز و سند چشمانداز اینا تحقق پیدا بکنه، به من ندادن تو این مثلا 9 سال گذشته.
ما هم دیروز همین مفصل رو داشتیم دیگه، یه دانشگاه، حالاش اینجا اسم میبرم، تو ایران وجود نداره، آزمایشگاه احتراق دارن درست میکنن در یک دانشکده ته تهران.
خب.
دو سال این استاد 35 سال تدریسیه، مثلا شاید فکر کنم 50 خورده ساله رو دارن میبرن و میارن با اون جایگاه به خاطر مثلا 90 میلیون پولی که ندادن دو سال پیش، الان شده 500 میلیون. من بنده خدا میگه خب من این همینو میتونستم توی آلمان بسازم، همینو میتونستم تو جای دیگه بسازم. خب من این خواستم تو ایران بسازم با مثلا یه عدد 300 400 میلیونی ظرف مثلا دو سه ترم تحصیلی تو بازار خصوصی چند میلیارد برای وزارت علوم درآمد داشت. اتفاقا واسه همینا هم اشاره کنم آقای دکتر زاره، میدونید مشکل ما چیه؟ مشکل ما اینه که مدیر باید دو تا ویژگی داشته باشه، یعنی هم پیشبینی کنه، وقتی پیشبینی میکنه پیشگیری کنه. خیلی از مدیران کشور ما هیئت علمی و دانشگاهی هن، اما من نمیدونم چرا به محض گرفتن سمت ارتباطشون رو با محل قبلی خودشون از دست میدن. یعنی اون مدیر نمیاد مشاورش رو از دانشگاه بگیره. حالا اون دانشگاه رو میخواد اسمش رو اساتید بذارید، اسمش رو بذارید استاد. وقتی شما در کشور دچار بحران میشی یا دچار یک خواسته اساسی میشه مثل هسته‌ای، شده بری از زیر سنگ شهید شهریاری رو پیدا میکنی، شده بری از زیر سنگ داریوش رضایی نژاد رو پیدا میکنی، شده بری از زیر سنگ شهید تهرانی مقدم رو پیدا میکنی تا خواستت انجام شه. حالا یه جاهایی نمیدونم چرا انگار اولویت نمیدونن، حالا مثل محیط زیست، مثلا آسیب‌های اجتماعی، مثل موضوعات اقتصادی، نمیره تو همون دانشگاه امثال شهید شهریاری یا اقتصادی رو بکشه بیرون، نمیره تو همون دانشگاه امثال مثلا شهید احمدی روشنهای فرهنگی رو بکشه بیرون. انگار اولویت نیست، ولی اونجایی که اولویتمون شده هسته‌ای از زیر سنگ میکشیم نخبه ها رو بیرون، استفاده هم میکنیم، هزینه‌ش هم پرداخت میکنیم.
خب بس یعنی در اینجوری میدید که ما هر موضوع رو ببریم مثل اولویت هسته‌ایش بکنیم؟
نه نمیگم، هر موضوع اولویتش رو داره، مدیرش هم داره، اما چرا اون مدیره نمیاد مثل اون مدیر هسته‌ای دل دانشگاه آدمش رو بکشه بیرون؟ چرا وقتی شما شورای اجتماعی برگزار میکنی یا شورای عالی جوانان یا ستاد سامانده جوانان برگزار میکنی طبق قانون باید دو یا سه تا از اساتید و دانشجوها رو ببری اونجا نظرشون استفاده کنی، اینجا دیگه نمیبری؟ میخوای ببری مثلا توی شورای عالی کار در رابطه با اشتغال کار استفاده کنی، اون استاده، اون آدم دانشجویی که درد جامعه رو میدونه، کف خیابون انقلاب، اونو دیگه نمیبریش. اون مدیره به نظر منم به قول خواهرمون ایراد داره. یکی دیگه همینه که دانشگاه نقش مهمی داره استاد در امید آفرینی، ایجاد روحیه نشاط و تقویت خوشبینی به آینده در میان جوانان، اما یه جاهایی برعکس شده. چرا برعکس شده؟ چون رؤسای، نمیخوام توهین کنم واقعا همه رو نمیگم، اما رؤسای برخی از دانشگاه‌ها با نگاه سیاسی و اهداف حزبی دارن انتخاب میشن. وقتی شما که نوک هرم اون رئیس دانشگاه به خاطر اهداف حزبی و سیاسی منصوبش میکنی و اون باید این رابطه رو بین دانشگاه و صنعت، بین دانشگاه و اجتماع، بین دانشگاه و فرهنگ ایجاد کنه، ایجاد نمیکنه، چون اولویتش الان هم حزبی و هم سیاسی و رسیدن به اون اهداف سیاسیه که شاید اولویت نظام نیست. نمیگم شاید اون اهداف سیاسی هم خوب باشه، ولی اولویت نیست. ایراد دوباره برمیگرده به نظرم هم چه تو مدیران دولتی و قضایی، از این منم تو مدیران دانشگاه. و من فکر میکنم این اگر درست بشه میشه اونجایی هم که میخوایم شعار جوانان بدیم استاد، میایم آقازاده‌ها رو استفاده،
حالا همه رو یک جا چیز نکنیم دیگه، به هر حال تو اونا هم آدمای
میانگین بگیریم دیگه استاد، ما یه جاهای میانگین میگیریم.
خواهش میکنم. ببینید فرمایشی که خانم گچلو داشتن که جوانان مخاطب این بیانیه در بحث کار جهادی نیستند، خواهم که یکی دو جمله رو از این مطالعه بگم خدمتون، بخونم از روش. در قسمت توصیه هایی که در بخش دوم بیانیه هست و در قسمت علم و پژوهش، بعد از اینکه صحبت میشه که ما عقب ماندگی داریم و بعد از اینکه این کارا کردیم اما عقب ماندگی داریم، اینجوری اشاره میکنن که این جانب همواره به دانشگاه ها و دانشگاهیان و مراکز پژوهش و پژوهندگان گرم و قاطع و جدی در این باره تذکر و هشدار و فراخوان دادم، ولی اینک مطالبه عمومی من از شما جوانان آن است که این راه را با احساس مسئولیت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرید. پس ببینید بحث جهادی کار کردن مطمئنن، حالا نمیخوام بگم ما بقی نیستند، اما مطمئنن جوانان مخاطب این قضیه هست، مخاطب صریح این قضیه هست. این یک نکته که من خواهش میکنم جدی بهش توجه بشه. بحثی که میفرمان که دانشجو رو از قسمت سیاستگزار و مدیران دانشگاه جدا میکنیم و میگیم دانشگاه باید این کار بکند، دانشجو که خودش این کار میکند، ولی ببینید دانشگاه بجز دانشجو و استاد نیست. اگر دانشجو نخواهد، استاد نمیتونه کار خاصی بکنه. ببینید من سر کلاس دارم درس میدم، من دارم یک روالی درس میدم. اگر دانشجو از من چیز دیگری بخواهد، طلب جدی بکند، من استاد مجبورم تغییر بدم. بنابراین خواهشم این است که جدا نکنید، بگید مدیران و هیئت رئیسه دانشگاه یا اساتید دانشگاه این طرفم دانشجو. نه، اینجوری نیست. من یک مثال عرض کنم خدمتتون. در کلاسم واحد خوردگی در واحدهای صنعتی رو تدریس میکنم. خب تا الان هر چی که بوده طبق تئوری که آقا بله خوردگی در صنعت خودرو این گونه است، در صنعت هوایی این گونه است، من یه سری کلیات به بچه‌ها گفتم برید توی صنعت، بایستی برید در صنعت قدم بزنید، پیدا بکنید. و وقتی صحبت از خوردگی در صنعت میکنیم، یعنی نقاط ضعف، نقاط منفی صنعت شما میخواد خارج کنید. بنابراین قاعدتا صنعت بایستی مقاومت کنه در مقابل این داستان. خب چه اتفاق افتاد؟ بچه‌ها اول کار گفتن که آقا کسی ما راه نمیده تو صنعت. مگه میشه من دانشجو برم بالنشم برم مثلا در فلان شرکت هواپیمایی بگم که من اومدم میخوام نقاط ضعف شما رو پیدا کنم و من راه میدم؟ اصلا شدید گفتن نمیشه. گفتم شما برو جلو، اگر خواستید من به عنوان استاد میام با شما همراه میکنم، اگر قرار باشه نامه بزنم نامه میزنم، اگر قرار است رئیس دانشگاه نامه بزند تلفن بزند، من این رو ازشون خواهش خواهم کرد و این کار خواهم کرد. بچه‌ها رفتن تو صنعت. جالب این که رفتند نه فقط یک بار، دو بار، سه بار، دیگه با علاقه خودشون بیشتر میرفتند و فهمیدن که نه، اینجوری نیست که در بسته باشد. ما یه موقع فکر میکنیم در بسته است، یه موقع در واقعا بسته است. نه، اینجوری نیست که در بسته باشد. چرا؟ مگر کسانی که تو صنعتند خودشون فرزند ندارند؟ مگر خودشون جوان ندارند؟ مگر خودشون جوان نبودند؟ مگر الان خیلیشون جوان نیستند؟ یعنی اینجوری نیست که بگیم راه بسته است. ولی اینکه ما چگونه میخوایم وارد بشویم بسیار مهم و بسیار کلیدی است. نکته بعد که میخوام عرض کنم خدمتتون، ببینید، دانشگاه فقط بحث تخصص نیست، فقط بحث آموزش تخصصی موضوعات نیست. من عرض کردم وقتی که ما احتیاج به عدالت طلبی داریم، وقتی احتیاج به استقلال داریم، احتیاج به عزت ملی داریم، باعث در دانشگاه تدریس باشه. یعنی چی؟ ببین، من باز از دانشجوام خواستم که وقتی که دیگه از دانشجو ارائه میکنن به اون نمره بدن. بعد از اینکه نمره رو جمع کردم، دیدم که به یکی دو نفر دارن همشون نمره کم دادن. بعد متوجه شدم که اینا بین خودشون اختلاف نظر دارن. بالاخره دنیای جوانی هست دیگه، این با اون خوب نیست، اون با اون خوب نیست. بعد بهشون گفتم ببینید، شما این که همدیگر رو قبول ندارید در بیرون کلاس، کشوندیدش به داخل کلاس. این که شما میفرمایید فلان مدیر حزبی عمل میکنه، فلان مدیر یا فلان انتصابات حزبی و صنفی هست، به خاطر اینکه این گونه بار اومدیم. همین الان اگه شما بهتون مسئولیت بدند، آیا حاضرید از کسی که کاملا خط فکرش با شما متفاوت هست به کارش بگیرید؟ فکر نمی‌کنم. ولی تو عمل خیلی سخته ها که بگید من کسی رو میذارم که منتقد من باشد، من کسی رو میذارم که انتقاد اساسی روی ایدئولوژی من داشته باشه. ایدئولوژی منظور ایدئولوژی فکری و کاری هست. میخوام بگم خروجی دانشگاه باید اینجوری باشه. دانشجو بایستی اینجوری بخواهد، استاد بایستی اینجوری بخواهد. بایستی عزت ملی رو با هم توی دانشگاه تجربه کنیم. ببین، استقلال بسیار کلیدی است. دانشجو من بهش میگم که خب چرا اینجوری جواب سوال علمی منو میدی؟ میگه چون شما یا فلان استاد گفتی. میگم شاید من اشتباه کرده باشم. مستقل فکر کنید. ببین، مستقل فکر کردن، مستقل کار کردن، عزتمند بودن، اینا همش میشه خروجی این دانشگاهی که میخواد اینا رو تربیت بکنه. و ما واقعا نیاز داریم توی بحث این مسیر. حالا بحثا متفاوت و خیلی مفصل داریم، شاید حوصله دوستان کم باشه. حالا انشاءالله اگه فرصت شد من به اون بحثی که فرمودید که امکانات دانشگاه اجازه نمیدهد که استاد من آزمایشگاه احتراق داشته باشد، من فکر میکنم که بایستی جور دیگری نگاه کنیم. اگر من استاد منتظرم که به من امکانات بدهند تا نقش جامعه علمی کشور رو پیاده کنم، این خطاست. چون مطمئن باشید که کسی اینجا نمیشینه بگه که آقا باشه هر کس هر چی میخواد بهش میدم. نه، اینجوری نیست. 90 میلیون تومان، 10 میلیون تومان، 100 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان جمع میشه، دفعه یه رقم خیلی بزرگی میشه. اگه کسی آزمایشگاه احتراق رو نیاز دارد، صنعتی هست که نیاز دارد، باید تامین کنند. چون نیاز ندارد نمیاد خرج بکنه. حالا به واقع واردش خواهیم شد.
سپاسگزارم دکتر، فهمیدم شما خیلی جالب است. جناب دکتر پالیزدار، حالا شما هم جنبندی خودتون رو مثلا دکتر کوتاه اگه بفهمید.
بله، ببین، واقعیتش من انصافا به این مطلب اعتقاد دارم که برای انجام دادن یک کاری و تحقق یک مطلبی یک چیز نیاز و اونم اراده است و خواسته. ولی اگر بخواد امری محقق نشه، میتونیم هزار تا دلیل برای محقق نشدنش بیاریم. من واقعا فکر میکنم که ببینید، ما یه سری حضار اینجا خدمتشون هستیم. علالقاده یه سری عزیزان هم حالا بیرون از استودیو در منزلشون به حال این صدا رو دارن میشنون. ما همه به این دنیا پا گذاشتیم و یک مسیر رو داریم میریم جلو و همه موفق شدن خودمون تو این مسیر برای خودمون و خانوادمون مهمه. خودمون هم نمیخوایم بذاریم سر کار و برای خودمون دلیل بیاریم. واقعا اگر به این نقطه نرسیم خودمون مقصریم. این رافع مسئولیت بقیه نیست. یعنی اینی که من عرض میکنم خود ما، خود تک تک جوونا، پسر من، دختر من، اینها مقصرن اگر به یک نقطه ای نرسیدن و مسئولن. این رافع اینی که من به عنوان پدر، من به عنوان استاد، مسئولین دانشگاه، مسئولین کشوری یه سری وظایفی دارن، این رافع مسئولیت اونها نیست. یعنی بعد این رو بپذیریم که خود ما باید زندگیمون رو و آیندمون رو بسازیم. این خود ما شامل تک تک سلول‌های جامعه میشه که فرده و بعد یه خود بزرگتر خانواده، یه خود بزرگتر شهر، اجتماع، محله و اینها. خب این عرضی که میکنم این نیستش که ما توی جامعه مثلا فرض بفرمایید که دانشگاه یا اساتید مسئولیت جدی ندارن. این یه مطلب. مطلب دوم این استش که ببینید ما نمیتونیم تمام بار این که چرا علم و فناوری توی جامعه ظهور و بروز خیلی جدی نداره رو بندازیم گردن دانشگاه. دانشگاه یه وظیفه‌ای برای خودش قائله. درسته میگیم دانشگاه نسل دوم، نسل سوم، ولی این وظیفه‌ای که برای دانشگاه ها قائل هستیم لزوماً کارآفرینی به معنا نیست. به هر حال دانشگاه اول وظیفه آموزش داره، بعد وظیفه پژوهش داره، بله در انتها هم وظیفه اینه داره که تبدیل بکنه آن چیزی که از پژوهشش هست به در واقع کسب و کار یا تجاری سازش بکنه. ولی توی بقیه دنیا هم المان‌های دیگه در کنار دانشگاه قرار میگیرن که این اتفاق بیفته. لزوماً خود دانشگاه که این کارو نمی‌کنه که. مجموعه های سرمایه‌گذاری خطرپذیر هست، شتاب دهنده ها هستن، ارزم بزرگ شما انکوباتور ها هستن. خب ما اینها را هم به لحاظ ساختاری نداریم. اینطوری من فکر نمی کنم که بشه همه این رو بارش آورد روش دانشگاه. ولی بازم اگه بخوام جمع‌بندی بکنم، جمع‌بندیم این هستش که به این دلیل که ما یک بار زندگی بیشتر نمی کنیم و این زندگی مال ماست، یعنی مال تک تک ماست، بعد تمام تلاشمون بکنیم که به اون خواسته‌ای که می‌خوایم برسیم، به اون هدفمون برسیم و آینده‌را برای بچه‌هامون، برای نسل بعدیمون بسازیم. و اگر نسازیم اولین کسی که مقصر خودمونیم، نه کسی دیگه.
متشکرم. در این برنامه شنوندگان عزیز بحث متنوعی شنیدید، نظرات مختلف و متنوع بود. حالا من یه خواهشی می‌کنم در هم میز دانشیان یه جمع‌بندی 30 ثانیه‌ای از دوستان اگر میخوان داشته باشیم. سرکار خانم گسیل، شما 30 ثانیه‌تون.
من دو تا نکته از بیانیه رو که فکر می‌کنم مقفول مونده رو خیلی کوتاه در موردش توضیح میدم. اول اینکه تو این بیانیه یه نکته جالبی که داره اینه که هر بندی که در موردش توضیح داده میشه قبلش یک تعریفی ارائه میشه و حتی 7-8 صفحه از بیانیه رو ما در قالب تبیین و توضیح شرایط انقلاب و نظام داریم. من اینو به فال نیک میگیرم، یعنی که خود نگارنده اینجا مطلعه که یک شکاف گفتمانی ممکنه وجود داشته باشه، یه تفاوتی در تعریف ممکنه وجود داشته باشه، دستاوردها ممکنه یه تفاوتی داشته باشه. مسئله دومی که ما تو این بیانیه هیچ جا تفکیک زنان از مردان رو نمیبینیم و وقتی صحبت از جوانان میشه و باید به این قضیه توجه بشه و حتی تفکیک های دیگه هم نمیبینیم، یعنی به طور مشترک با جوانان داره صحبت میشه که تو عرصه‌های مدرگام دوم انقلاب من انتظار دارم که به این مسائل توجه بشه.
متشکرم. جناب پیرای اگه 30 ثانیه حرف داری بزنی.
تشکر میکنم اول که در خدمتتون بودیم. من به عنوان یه جوان و به عنوان دبیر مجمع جوان استان تهران میتونم بگم که واقعا آینده از آن ما جوانانه، هرچند که نسبت به خیلی چیزها ناامیدی مدل سرد، اما نسبت به آینده کشورمون که چند هزار سال پابرجاست اصلا ناامید نیستیم.
جناب آقای رحمانی،
من فقط 3 جمله کوتاه بگم. مدلی که جناب دکتر هادوی فرمودن کاش که بتونیم تو تمام دانشگاه کشور گسترش بدیم، این خیلی خوبه، ولی در دانشگاه تهران فکر میکنم فقط
تقدر مدرس کن آقای دکتر تشریف برن.
نه دانشگاه تهران کلا،
دانشگاه های تهران
در کل دانشگاه تهران میتونه فعلا فکر میکنم باشه، ولی کاش به کل کشور منتشر بشه. راجع به شتاب دهنده ها و صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر به نظرم یه 4-5 سالی هست این اتفاق شروع شده و داره جلو میره و کاش دانشگاه هم با همین موج همراه بشن و بتونیم پیشرفت خیلی خوبی رو داشته باشیم که همه اون المان هایی که لازم داریم کنار هم قرار بگیره.
دوستان فرمودن توی فرمایشون که آیا مدیر رفت شهید شهریاری پیدا کرد و در نتیجه مدیران صنایع دیگه هم بتونن این کار رو انجام بدهن. من میخوام یه جوری دیگه نگاه کنم، بگم که اتفاقا شهید شهریاری شاید مدیرا رو برده توی این قضیه که بایستی این کار رو انجام دهید. شهید علی محمدی این کار رو کرده از تا این اتفاقات بیفتن. اگه اینجوری نگاه بکنیم اون وقت وظیفه مقداری تغییر پیدا میکنه.
سپاس آقای دکتر پاریزدار.
تشکر میکنم. به نظر من یکی از راه حل ها، حداقل یکی از راه حل ها برای اینکه بتونیم تحقق ببخشیم به اون در واقع ویژن 40 سال آیندهمون، اینه که این اتفاقات، این گفتمان تو سطح جامعه هم شنیده بشه هم ترویج بشه، برای اینکه این حس داخل کشور ایجاد بشه که ما میخواهیم تو 40 سال آینده به کجا برسیم و این توانمندی وجود داره.
سپاس فراوان. شنوندگان عزیز، ما در خدمت اساتید ارجمند جناب آقای دکتر هادوی از دانشگاه تربیت مدرس، جناب آقای دکتر پالیزدار از پژوهشگاه مواد انرژی و در میز دانشجویان جناب آقای پیراج، جناب آقای رحمانی و سرکار خانم گچیله بودیم در مورد بیانیه گام دوم و چشمانداز آینده دانشگاه و بخش علمی کشور گفتگو کردیم. فکر میکنم که بحث جالب بود و دوستانی که بخوان این برنامه و برنامه قبلی رو دنبال بکنن، وبسایت رادیو گفتگو این برنامه ها درش به صورت آرشیو موجوده، radiogoftogo.ir، میتونن اونجا همه این برنامه ها رو تک به تک دانلود بکنن و بشنون. از توجهتون سپاسگزاری میکنم. من دکتر زاره هستم، استاد پژوهشگاه زلزله که این برنامه رو اجرا کردم و سرکار خانم بهریه که تهیه کننده و نویسنده برنامه هستن. با همه شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم و خدا نگهدار.
روز و روزگار شما به رنگ آرامش. هموطنان عزیزم، حس نابی رو داریم تجربه میکنیم چون شما سرمایه های ارزشمند با ما همراه هستید و خدا رو شاکریم که هم نفس لحظه های خوب و ارزشمند شما هستیم. از اینکه شنونده صدای اندیشه ها رادیو گفتگو هستید یک جهان سپاس و مثل همیشه امیدوارم که پیام های پرمهر شما از طریق 30,000-10,35 به دست ما برسه، برنامه های ما رونق بیشتری بگیره و بتونیم نظرات و اندیشه نیلگون شما رو در برنامه ها پیاده بکنیم. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
همچنان با افتخار از صدای اندیشه ها رادیو گفتگو کنار شما هستیم، به امید همراهی گرم.